بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خاطر دوستان اگه باشه، ما یه 10 جلسه در مورد بعثت و سیاست صحبت کردیم. خلاصه اون جلسات یه بحث خیلی مهمی بود، به رفقای جلسه هم عرض کردم برن دوباره گوش کنن، حتی تونستم مکتوبم کنن برای ما بیارن. یه بحث اعتقادی و تاریخی خوبی بود الحمدلله. خلاصه اون جلسات این شد که هدف از بعثت یعنی توحید خالص. منظور از توحید خالص نه این که بریم اثبات کنیم که خدا یکیست و دوتا نیست. مراد از توحید که هدف بعثت بود، بحث حاکمیت الهی بود. دارم خلاصه میگم که به اون بحث این جلسه‌مون برسیم. بعثت یعنی توحید خالص، هدف بعثت از اینکه پیامبر اومدن تو اون 23 سال زحمت کشیدن، هدف اصلیش توحید خالص بود. مراد از توحید خالص نه اینکه دعوای مردمان مکه یا مدینه سر این بود که خدا دو تا خدا داشتن، پیامبر اومد ثابت کرد که یه خداست. هیچ جای قرآن همچین چیزی نداریم و هیچ جای تاریخ هم ما که ندیدیم که پیامبر اومده باشه خدا رو اثبات کنه، به همه بگه خدا یه دونه است، دوتا نیستا. این غلط رو ما از تاریخ برداشت کردیم، بعد 1400 سال داریم به مردم خدا رو ثابت میگم که خدا یه دونه است. ببین دوتا نیست، گویا مردم دوتا خدا دارن و سر این دوتا خدا دارن دعوا میکنن و ما فقط داریم اثبات میکنیم که خدا یکیست. 12 سال تو مدرسه میگیم خدا یکیست، یه دانشگاه بریم یا حوزه علمیه بریم، حالا هر جیم یه بیا دوباره به ثابت کنم خدا یکیست. گویا بعثت از اینجا شروع شده که پیامبر اومد 3 سال دعوت مخفیانه کرد که به اونا بگیم خدا یکیست، دوتا نیست. بعد آشکارا بعد 3 سال علنی که خدا یکیست، مردم هم ناراحت شدن و پیامبر میزدن و جنگا شروع شدن. ما تو آموزه‌های دینیمون تو مباحث تربیتی دقیقاً باید از جایی شروع کنیم که پیامبر شروع کرد، بیراهه نریم. منم که از خودم حرف نمیزنم، حرف عقلانی و منطقیه دیگه. بیایم آموزش دین، مسائل دینی، مسائل تربیتی، مسائل خانواده، هر چی، اون جایی که پیامبر شروع کرد ما هم شروع کنیم. پیامبر از کجا شروع کرد؟ آیا رفت سراغ اعتقادات مردم؟ مثلا مشکل اون جامعه اعتقادات مردم بود؟ الان تو 80 میلیون جمعیت که ما داریم، چند نفرشون مگه میگن خدا دوتاست، خدا سه‌تاست، خدا چهارتاست، خدا پنجتاست؟ الان یعنی اون درصد کمی که تو جامعه هست اونا اولویته؟ تازه قرآن آمار میده، میگه ازشون میپرسید خداتون کیه؟ به اون کافرا لیقولن الله، میگفتن خداست. دعوا سر خدا نبود، اینا یه سری بت داخل کعبه گذاشته بودن، اونا رو شفیع قرار میدادن، واسطه. بعض ما حاجت هم نمیرفتن، اون بت رو میمدن میزدن میشکستن. تو چطور مثلا شفیع هستی؟ پیامبر اومد گفت اون بت رو گذاشت کنار، گفت باید من بت شما بشم، تهش رو بگم دیگه. حالا اون بت رو کی شفیع قرار داده بود؟ به اینا گفت این بت رو شفیع قرار بده، طاغوت. طاغوت اومده بود اینا رو به یک معنویت سکولار و کاذب دعوت کرده بود. طاغوت اون موقع قریش بود و اونا رو به اسارت برده بود. پیامبر اومد نه، اونا رو آزاد کرد از اون قل و زنجیری که سران قریش انداخته بودن و داشتن میچاپیدن، چپاول میکردن مکه رو. پیامبر اومد اون آزاد کرد. سند حرفم کجاست؟ آیه 36 سوره نحل، لقد بعثنا فی کل امت رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادیم، 124 هزار پیغمبر فرستادیم، دو تا کار انجام بدن، ان اعبدوا الله دومیش واشتنه و طاغوت، یعنی بندگی واقعی محقق نمیشه مگر اینکه اجتناب از طاغوت کنی. طاغوت شما رو به اسارت میبره، طاغوت شما رو دعوت به هرزگی میکنه، طاغوت شما رو به بی‌بندوباری دعوت میکنه، طاغوت با حجاب موافق نیست، طاغوت میخواد شما دنبال شهوت برید، دنبال ابعاد حیوانیتون برید تا بتونه بر شما سوار بشه، شما رو به اسارت میبره. هدف از بعثت ایجاد توحید بود. توحید یعنی چی؟ یعنی حاکمیت الهی. اگر ما میخواییم توحید را اثبات کنیم، باید این راهبرد و طرحی که خدا ریخته در حاکمیت الهی رو تبیین کنیم. چه حرفای مهمی خدا شده دارم میزنم. پس توحید یعنی تبیین و تشریح حاکمیت الهی. دنیا رو خدا خلق کرده، خدا باید حاکم باشه. انسان رو آفریده، تمام این نعمات رو خداوند داده، خدا باید سوار کار باشه. نمیذاره که کار از دستش رها بشه و قاعده بازی به هم بخوره و شیطون بیاد تمام این نعمات رو به نفع خودش ببره. بالاخره خدای فرستاده داره، میاد حاکمیت الهی، اون حرفایی که خدا در قرآن زده رو باید چیکار کنه؟ ساری و جاری کنه. اینا رو تو اون 10 جلسه توضیح دادیم. یه گروهی بودن این مشکلشون این بود، یه گروه مشکلشون بحث حسادت بود، یه گروه با خود شخص پیامبر مشکل داشتن. حالا من دارم خیلی کلی و کلان خدمت شما عزیزا عرض میکنم که به اون بحث امروز هم برس. پیامبر اومد پس حاکمیت الهی رو تبیین کنه، در قدم اول آزادی رو خواست بیاره، یعنی مردم رو از اسارت طاغوت در بیاره. در انقلاب خودمون هم دیدیم دیگه، امام درست از جایی شروع کرد که پیامبر شروع کرد، یعنی اول جلوی طاغوت ایستاد، مردم رو آورد، فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینو آورد. این مبتنی بر همون بعثت بود. این که میگن مکارم اخلاق آورد یعنی چی؟ ما عرض کردیم که مکارم اخلاق یعنی همین که پیامبر اومد مردم از زیر اسارت خارج کرد. مکارم اخلاق یعنی نه که یک مکارم اخلاق سکولار و بحث فردیت گرایی که تو بری ذکر بگی. پیامبر اومد ملت رو از زیر طاغوت که دو تا سنگ گذاشته بودن اینا داشتن میپرستیدن و واسطه قرارداد، نجات داد. آزادی به معنای واقعی کلمه تو اسلامه. اما طاغوت چی میگه؟ طاغوت با کلمه آزادی، با کلمه حقوق بشر میاد جلو، اما مردم به اسارت میبره، دعوت به هرزگی میکنه تا خوب بتونه مدیریت کنه. پس اصل آزادی مال اسلامه به معنای واقعی کلمه. داستان حضرت یوسف علی نبی نوح علیه السلام هم شما بخونید یا حتی فیلمش هم نگاه کنید، اومد واقعا مکارم اخلاق رو پیاده کرد، نرفت یه گوشه بشینه که زارزار گریه کنه. در عرصه اجتماع ورود پیدا کرد، در عرصه اقتصاد اومد، یک حرکت بسیار اجتماعی سیاسی و مردم رو از اون اسارتی که به اسم آزادی طاغوت آن زمان برده بودن نجات داد. ولقد بعثنا فی کل امتن رسولا. یه جا یوسف اومد، یه جا ابراهیم اومد، یه جا عیسی ابن مریم اومد تا ان عبد الله وشتن و طاغوت. این دو بال بعثت پیامبر است، یعنی بندگی خدا محقق نمی شود مگر اینکه اجتناب از طاغوت کرد. فمن یکفر به طاغوت در آیت الکرسی بعد یؤمن بالله، یا در آیه بعدی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اونایی که کافر شدن، نه هر کافری، کافرایی که اولیاشون کیه؟ طاغوت باشه. الله میفرماد نه هر کافری، کافری که اولیاشون طاغوت باشه اونا از نور به ظلمات میرن. چند جلسه رو خلاصه‌شو گفتم، فکر نمی‌کنم به این سرعت بگم. پیامبر آمدن حاکمیت الهی رو که همان توحید باشه رو تبیین کردن، اجرایی کردن و خودشون هم شدن فرمانده این میدان. اطیع الله و اطیع الرسول، دو نوع اطاعت داریم، یه اطاعت خدا یه اطاعت الرسول. قل ان کنتم تحبون الله، پیامبر بهشون بگو اگر من خدا رو دوست دارن، فتبعونی، از تو باید پیروی کنن، اگر تو رو از تو پیروی کنن، یحببکم الله، منم اونا رو دوست دارم. شرط این که من خدا مردم رو دوست داشته باشم اینه که مردم از تو اطاعت کنن. اطاعت برای چی؟ برای اون پیاده سازی و تمدن سازی حاکمیت الهی. درست شد؟ پس پیامبر باید خودش فرمانده باشه. 11 بار در قرآن اطاعت از رسول از اطاعت از خداوند متعال بیشتر اومده. دعوا سر اطاعت رسوله. فتق الله، پیامبر میگه، پیامبران میگن تقوی الهی داشته باشید و اطیعونه، از من پیامبر اطاعت کنید. بعد عرض کردیم این پیامبر اداره جامعش، مدیریتش خیلی فرق داره با بقیه. اولا یه آیین‌نامه‌ای داره، فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا، استقامت کنید. خدا به پیامبر گفت شیبتنی سوره الهود، سوره هود منو پیر کرد. چرا؟ به خاطر این آیه، استقامت کن همونطور که من میگم، همونطور که من میگم. فاستقم کما امرت و من تاب معک، دوره برایت هم باید استقامت کن، طبق این آیین‌نامه برن جلو، قاعده بازی رو به هم نزنن. من دارم از مردم امتحان میگیرم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، من اینا رو آفریدم ازشون امتحان بگیرم، ایکم احسن و عملا، ببینم کدومشون برترن. پیامبرم حق نداره قاعده بازی رو به هم بزنه، چون پیامبر داشت کسایی که ایمان نمی آوردن، پیامبر دوستاش از دل زمین یه آیه بیاره، از دل آسمون یه آیه بیاره، یه نشونه بیاره که اینا ایمان بیارن. بعد آیه نازل شد فلا تکونن من الجاهلین، پیامبر از جاهلین نباش، قاعده بازی منو خراب نکن، تو خلقت منو به هم نزن با این محبت خیلی زیادت، با تو به مشقت ننداز. آیه ابتدایی سوره طه. خب پس پیامبر همونطور که خدا بهش امر کرده باید جامعه رو اداره کنه، طبق آیات قرآن، دستوری که آورده خداوند متعال داده. آیهش من بخونم، سوره حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیامبران فرستادیم به بینات، با دلایل روشن فرستادیم، و انزلنا معهم الکتاب، همراهشون کتاب فرستادیم، و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا بین مردم چکار کنن؟ مردم قیام کنن بالقسط، عدالت رو پیاده کنن. و از این آیات خیلی زیاد داریم که باید مردم اونو پیامبر رو حمایت کنن، اطاعت کنن. حالا پیامبر عرض کردیم با تقوا، با حفظ کرامت انسانی جامعه رو اداره میکنه. تقوا عرض کردیم 240 بار در قرآن اومده، یه ابرواژه است، و تقوا طرحیه برای اداره جامعه. با حفظ کرامت انسانی پیامبر داره اداره میکنه، با منافقین طوری برخورد میکنه که کرامت اونا رو هم حفظ میکنه، کرامت دشمن رو هم حفظ میکنه، انصاف در مقابل حتی دشمنا. خیلی لول پیامبر بالاست، به شعور مردم توهین نمیکنه. میخواد پیامبر به یه رئیس جمهوری رأی بده، به فرض مثال نمیگه به کی میخوام رأی بدم، بالاخره بعد مردم به اون که رأی میدن، پیامبر چیکار میکنه؟ به نماینده اون مردم احترام میذاره، چون اینا نماینده اون ملتن. خب این تا اینجا سوالی هست؟ پس برای این امر پیامبر 3 سال دعوت پنهانی داشت، یارگیری کرد، دستش خالی بود. بعد آیه نازل شد فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، آیات آخر سوره هجر، که پیامبر شروع کن علنی گفتن. الله میفرماید تو فاستع درگیریه، ولا درگیری بشه، و اعرض عن المشرکین، این مکارم اخلاق یعنی این، جلوی کسایی که دارن چپاول میکنن باید بیسی، جلوی زورگوگان باید بیسی، وشتنه با طاغوت، و اعرض عن المشرکین. اینجا یه بحرانی برای پیامبر پیش میاد که پیامبر رو مسخره میکنن. تو میخوای جلوی ابرقدرت ها بیسی، امپراتوری فلان؟ بعد آیه نازش انا کفینا کل مستهزئین، من تو رو از اونا کسایی که تو رو مسخره میکنن حفظ میکنن. تو سوره یاسین هم فکر کنم هست، آیاش رو بیارم. حالا در قرآن میفرماید که برای هر پیامبری دشمنی اومد و اون دشمن داشت چیکار میکرد؟ همه پیامبرها رو مسخره میکردن. که پیامبر ما جز اون دسته از پیامبرانی بود که مورد مسخره واقع شد، آیه نازل شد انا کفینا کل مستحسین، یعنی طلبایی که میرن تبلیغ خان برای اسلام فریاد بزنن مسخره میشن، مواظب باشن، مورد سرزنش قرار میگیرن، باید نترسن، مخصوصا تو فضای مجازی که خیلی بیش از اندازه این مسخره کردنا هست. خب یک وظیفه ای هم مردم نسبت به ولی خدا داره، اونم بحث مسئولیت پذیریه که پیامبر از مردم صرف این که اطاعتش کنن و نمیخواد، باید مسئولیت قبول کنن، مسئولیت پذیر باشن، دغدغه داشته باشن، درد داشته باشن، و این مسئولیت پذیری است که به پیامبر کمک میکنه. درست شد؟ اینم داخل پرانتز عرض کنم. سکولاریسم چی میگه؟ بخوام امروزی صحبت کنم سکولاریسمو، حالا بحث جدای دین از سیاست قدیمی شده. سکولاریسم اینه، خلاصه چکیدش اینه، یعنی مسئولیت پذیر نباش. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، تو رو که تو قبر اون نمیذارن. هدفش اینه مسئولیت پذیر نباش. ولی دین یک سری، اینو شهید محمد باقر صدر میفرماد که دین یه سری سلسله دستورات اعمال عبادیه که تو رو مسئولیت پذیر بار بیاره. آقا مریض اگر عیادتش بری این همه ثواب داره، برای چی؟ برای اینکه تو مسئولیت پذیر باشی. حواست به همسایه باشه چون مسئولیت پذیر باشی. بی تفاوت ما نداریم تو اسلام. تشییع جنازه این همه سفارش شده، برای چی؟ مسئولیت پذیر باشی. نماز، شهید محمد باقر صدر میفرماد نماز و اعمال عبادی هم اینه که تو رو کمک کنه در اون مسئولیت پذیری. نماز و روزه و دیدار با خانواده شهدا و مزار شهدا و هیئت و اینا میریم، باید ببینیم چقدر مسئولیت پذیر شدیم. این مسئولیت پذیری علامت صحت اون قبولی عبادات ماه. اگه نه بی تفاوت تر شدیم، تو لاک سکولاریست رفتیم، ول معطلی، همون که غرب از ما میخواد. یعنی مقابل مسئولیت پذیری فردیت گراییه. خودت جمع کن، به فکر خانواده خودت باش، کار خودت، زندگی خودت، زن و بچه خودت. اون فردیت گرایی یعنی سکولاریسم. اسلام نه خیر، سرشار از مسئولیت پذیریه. چی شد فاطمی اتفاق افتاد؟ عدم مسئولیت پذیری. چه شد کربلا رخ داد؟ عدم مسئولیت پذیری. چه شد قدیر فراموش شد؟ عدم مسئولیت پذیری. تهش رو بگم، نوش جونت، چی میشه خانواده ها به این وضع دوچار میشن، متلاشی میشه؟ چی میشه مساجد ما اینطوری میشه، پایگاه بسیج ما اینطوری میشه؟ چی میشه سبک زندگی ما تغییر میکنه، همش از فرهنگ مدرنیته نشأت میگیره؟ مسئولیت پذیری رو میزنه. اگر مسئولیت پذیری فرد رو زدن، خانواده متلاشی میشه. امر معروف و نهی از منکر تو اون جامعه بی‌معنا میشه. چرا امر معروف و نهی از منکر واجب فراموش شده است؟ چون اصلا چیزی به نام مسئولیت پذیری تو دین به ما نگفتن. تو با مسئولیت پذیری باید بستر امر معروف و نهی از منکر رو فراهم کنی. تا مسئولیت پذیر نشن، امر معروف و نهی از منکر نمی‌کنن ملت. آقا دینو بچلونی، چکیدشو به ما بگی چیه مسئولیت پذیری. چقدر ما مسئولیت پذیر هستیم؟ حالا عبارت های مقام معظم رهبری تو بحث مسئولیت پذیری آوردم، اینو وقت نیستی بماند. یعنی آقا شیعیان نسبت به ولایت که نظام دین این ولایت باید مسئولیت پذیر باشن. ولایت ولی خدا نمیتونه تنهایی کار رو پیش ببره، امام زمان نمیتونه تنهایی کار رو پیش ببره، میتونه ولی قاعده بازی رو به هم میزنه. فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا، این آیین‌نامه است برای هر پیامبر و امامی. چیکار کنیم امام زمان بذات مسئولیت پذیر باشیم؟ حالا مسئولیت پذیری یعنی چی؟ باید صحبت کنیم. ده شب محرم بشینیم درباره مسئولیت پذیری صحبت کنیم. من یه پیشنهادی برای تمام منبرا دارم، تمام سخنرانا و تمام مادهین، اونا که تریبون دستشه. اگه میخوان، آخه بعضی شنیدم حضرت آقا فرمودن که رو خانواده مده ها کار کنن، دیدار با مادهین روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها سال 99، ازدواج به هنگام و فرزند آوری. ما برای اینکه ازدواج به هنگام داشته باشیم، فرزند آوری داشته باشیم، نهی از منکر داشته باشیم، آمار طلاق بیاد پایین، مساجد پر رونق بشه، هر چی شما بگی سر تو درد نیارن، مسئولیت پذیر رو تو جامعه جا بندازیم. یعنی چی؟ یعنی اون منبری، اون واعظ، اون مدعایی که داره سخنرانی میکنه، میخونه، مدعا، شعرشون، مطالبشون به این شکل باشه، اسلام که دارن میگن، خروجیش مسئولیت پذیر باشه. یعنی طرف بلند شه مسئولیت رو قبول کنه ولو در محله خودش، یا علی کارو ببره جلو. این یعنی آتش به اختیار. متن شهید محمد باقر صدر اینجا هست، چون قبلا خوندم من دیگه نمیخوام بخونم. قبلا تو اون مباحث 10 جلسه بعثت و سیاست اونجا مفصل صحبت کردیم. این جلسه بحث ما بعثت و قدیره. اونا دارم مقدمه عرض میکنم به قدیر برسیم. خب اگر کسی، خلاصه این بحث چی شد؟ اگر کسی اسلامو گفت و فردیت گرایی مطرح شد، بعد فردی ما درگیر شد و انگیزه گرفتیم، این معلوم میشه اسلام سکولار و اسلامی که از سقیفه بیرون اومده. خدا رحمت کنه علامه مصباح یزدی رو که فرموده بودن در اون کتاب در پرتو ولایت، سقیفه نقطه آغازین سکولاریسمه. یعنی مردم شما برید خونتون چیکار دارید؟ نمیخواد مسئولیت پذیر باشید، کار دست چند نفر باشه، این چند نفر هم جامعه رو میگردونن، همون 4%. کی دوست داره سکولاریسم حاکم باشه؟ لیبرالیست. لیبرال ها میگن آقا سکولار حاکم باشه، یعنی فردیت گرایی، من روحانی و با چند تا دیگه و بازرگان و مصدق و نمیدونم الان همین آیت الله بروجردی، نوه بروجردی، اینو چند نفر و سروش و اینا، ما میچرخونیم کشور رو، تو شما نگران نباشید، آبتون رو میدیم، نونتون رو میدیم، فلان میکنیم. اسلام میگه نه خیر، کلهم راع و کلهم چی بود حدیث؟ سرچ کن بیاد. آره، همه تون مسئولید، همه تون مسئولید، همه. اسلام یعنی مثلا لیبرالیست دعوت به مردم به سکولار میکنه، به فردیت گرایی، و خودشون بالا میبینی یه تشکیلاتی هستن و دارید میبینید یه تمام اتحادیه اروپا، خودشون اتحادیه شدن، بانک جهانی مال خودشونه، نمیدونم سازمان جهانی بهداشت، نمیدونم از این هی این سازمان ها خودشون با هم، بعد این کشور میخواد بیرون کشوری تابلو زده، مرزی چیزی نیست، بلند میشی میری و میای، و بعد اومدن اینجا رو حصارکشی کردن، تجزیه طلب کردن خاورمیانه رو که قدرت رو پخش کنن، نذارن اینا اون بعثتی که پیامبر رو انداخت تشکیل بشه. ببین امام چیکار کرد این وسط، ببین امام کی بود. علامه امینی القدیر مینویسه، علامه طباطبایی المیزان مینویسه، امام خمینی انقلاب رو مینویسه و عملیاتیش میکنه. امام کی بود که در این تاریخ ما امام کأنه مبعوث شد و مو به مو اون مأموریت که پیامبر داشت امام هم اونا رو انجام داد. ولایت فقیه استمرار ولایت رسول الله است. یعنی حالا پیامبر برای اینکه جامعه رو حالا گرفته و داره مدیریت میکنه، اومد در مدینه، دستوره که 4 مأموریت هم پیاده کن، این 4 عملیات هم داشته باش. اینم توی 1-2 دقیقه بگم، خیلی بحث مهمیه. ما در قرآن 4 بار این آیه تکرار شده که ما پیامبرا رو فرستادیم، در سوره جمعه، در سوره آل عمران، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر در 13 سال مکه فقط یتلو علیهم آیاته بود، فقط آیات قرآن رو تلاوت میکرد 13 سال. یزکیهم، حالا بحث جلسه قبل کردیم که بحث بعثت و تزکیه، اونا دوستان خیلی ها نبودن، اونا حتما گوش کن. بعد پیامبر اومد در مدینه، یعلمهم الکتاب داد، تعلیم کتاب و تعلیم حکمت، که ما تو دارالقرآنامون و تو مباحثی که هیئتامون و اینا داریم چیکار میکنیم؟ تعلیم کتاب میدیم، تعلیم حکمت نرسیدیم. ما طلبه حکیم میخوایم، ما منبری حکیم میخوایم، الان ما یک پاسدار حکیم میخوایم، یک موسیقیدان حکیم میخوایم، یک پزشک حکیم میخوایم. پیامبر اومد سوای آموزش کتاب، آموزش حکمت هم داد. حکمت چیه؟ اینکه از درونت بجوشه. علیکم به درایه لا به روایه. حکمت یعنی نخونده ملایی، فرق پزشک حکیم با پزشک غیر حکیم چیه؟ میری پیش پزشک، میگه آقا من مریضم، میگه خب بعد این 12 تا آزمایش رو بدی تا من پیدا کنم. میری آزمایش اولو میدی، میگه نه برو آزمایش دوم، سوم، چهارم. 12 تا آزمایش میدی، پزشکی میگه آها این 12امی ایراد شماست. اما پزشک حکیم میری پیشش، میگه برو اون آزمایش 12امو بده بیا. میری آزمایش 12 میدی، میگه ایراد دینه، حکیمه. درست شد؟ ما الان تو بحث دار و قرآنهای ما، هیئت‌های ما، مدارس ما، حوزه علمیه ما، نمیدونم دانشگاه ما، به تعلیم حکمت نمیپردازم. بزرگترین موسیقیدان ایران حاتم عسکری نامیه. ایشون میگفت استاد ما میخواست نوتای فنای موسیقی ایرانی ما یاد بده، میگفت برید نماز شب بخونید. میگه من الان شاگرد ندارم که بیاش بگم آقا برو نماز شب یه چیزی بخون تا من بیام یه حکمت موسیقی رو بهت بده. حکمت موسیقی داشته باش. الان فقط یارو اومده تو تلویزیون داره تاریخ میگه. تاریخ. وقتی اهل حکمت باشی مستاقان پیدا میکنی. آن چیزی که امامو کرد امام، حضرت آقا رو کرد حضرت آقا، بحث این که حکیمن. حکیم همه هم اذعان دارن به این حکمتشون. الان چه روایت رو بخونی؟ الان جای چه آیه‌ایه؟ الان چیکار باید کنی؟ الان چه صحبتی باید کنی؟ آیا اصلا باید سکوت کنی یا نه؟ اینا از حکمت. ما الان در فتنه‌های آخر الزمان هستیم و روز به روز سنگین‌تر، باید اهل حکمت باشیم. خب تزکیه چیه؟ اینو برای رفقا بگم. تزکیه یعنی خودسازی. پیامبر اومده 13 سال در مکه، آقا این خیلی مهمه، خیلی زیاد گوش کنید، 13 سال در مکه تلاوت قرآن داشت و خیلی ها ایمان آوردن. این فمن یمن مثقال ذره خیرن یره رو به یکی خون طرف ایمان آورد، گفت عجب دین دقیقی. ما رفتیم کنار کعبه آیات قرآن میخوند، خیلی ها ایمان می آوردن. بعد یوزکیه اینجا بماند، اینو نگفتم. بعد در مدینه که رفتن تعلیم کتاب و حکمت دادن. یوزکیه یعنی چی؟ یعنی خودسازی. پیامبر چطور ما رو خودسازی میکنه؟ کی میتونه بگه آقا یوزکیه یعنی چی؟ پیامبر چطور ما رو خودسازی میکنه؟ مبارزه با طاغوت دیگه. 103 سوره توبه. بید آقا یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم. این مأموریت پیامبر بود، 13 سال در مکه. یتلو علیهم آیاتی، حالا یزکیهم، ما خودسازی میکنیم. اطاعت از پیامبر خودسازی. دیگه تو یتلو علیهم خودسازی هست، تو تعلیم کتاب خودسازی هست، تو تعلیم حکمت خودسازی هست. جنس خودسازی یزکیهم خیلی فرق داره. من از آیه قرآن بخونم. آیه چند گفتم؟ چند توبه؟ 103 توبه. خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنها صدقه بگیر. صدقه یعنی زکات، خمس. چی بشن؟ تطهرهم، تطهیر بشن و تزکیهم، پاک بشن. یزکیهم نره سراغ همون بعد خودسازی فردی. پیامبر 13 سال در مکه تلاوت آیات قرآن کن، حالا در مدینه یزکیهم کن، بستر خودسازی مردم فراهم کن. یزکیهم یعنی حکومت و سیاست. حکومت تشکیل بده، رأس قدرت باش در مدینه، از مردم خمس و زکات بگی. با خمس و زکات گرفتن داری مردم رو تطهرهم و یزکیهم و تزکیهم، داری تزکیه میکنی. ما حرف از تزکیه میفته رفقا باید یاد حکومت بیفتیم. یعنی شما میای تو مدینه حکومت و اقتصاد درست میکنی؟ اندیشمندان غربی میگن این خمس شما چیه؟ مالیات کیلو چنده؟ خمس و زکات طرحیه برای حکومت داری، برای یک نظام ولایی. حالا باید بیان علمای ما صحبت کنن صاحب الزمان چطور با خمس و زکات دنیا رو اداره میکنه و فساد چقدر کم میشه. پس 13 سال در مکه یتلو علیهم آیاتی، عملیات تلاوت. یه جای بله تلاوت اصله، بعد تلاوت قرآن داشته باش. شرطش که فراهم شد میای یزکیهم، یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم. یزکیهم یعنی حکومت و اقتصاد. یک نظام مالیاتی را میندازی، یک عدالت اجتماعی را میندازی. بعد شرایط که فراهم شد، امنیت اومد، کار اومد، رفاه اومد، یه دستی اومد، یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب آموزش میدی و حکمت. اینا رو من دوباره گفتم، از حرف تکراری هم من خوشم نمیاد، ولی خلاصه اون 10 جلسه بحث بعثت و تزکیه رو خلاصه‌شو گفتم 11 جلسه، برای بحث الانمان، بحث بعثت و قدیر موضوع بحثمونه. قدیر یعنی چی؟ یعنی صحبتی که من این کردم. یکی باید این راهو ادامه بده یا نه؟ قدیر یعنی، قدیر همان بعثت است. قدیر ادامه بعثت است. 23 سال زحمت کشیده، یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم، تمام خمس و زکات و همه اینا رو تبیین کرده، احکام الهی رو پیاده سازی کرده، عملیاتی کرده، بعد کتاب آموزش داده، حکمت هم آموزش داده. خب یکی باید این ادامه پیدا کنه یا نه؟ این باید بره جهانی بشه، تمدن سازی بشه یا نه؟ به اون سمت باید بره یا نه؟ چقدر احمقانه است بگی آقا پیامبر جانشین نمیخواد. و ما تو این مباحث 40 ساله داریم فقط همینو داریم میگیم. ما اگر بعثت رو خوب میگفتیم، مکانی بوست و لعتم به مکارم الاخلاق درست تبیین میکردیم، یعنی چی؟ یعنی وشتن با تاغوت، یعنی فهمن یک بار به تاغوت، یعنی بحث آزادی، کرامت انسانی، بحث مسئولیت پذیری. بعد خب پیامبر این کارا رو انجام داد تو اون 23 سال. پیامبر نرفت یه گوشه بشینه تصویر بگیره عبادت و بالا سر مزار شهدا و حالا من آشرم میبینم این مزار شهدا رو میگم، غرضی ندارم. و قشت حزب اللهی رو دارم میگم. زیارت تنهایی بره، مثلا پیاده روی اربعین تنهایی بره. پیامبر دنبالش چه نبود که؟ اگه دنبال اینا بود که جنگ بعد چرا راه افتاد؟ اولین جنگی تو مدینه راه افتاد. و ما در رابطه چقدر صحبت کردیم و چقدر نیاز درباره جنگ بعد صحبت بشه. یه جلسه ما مفصل صحبت کردیم. بعد جنگ احد برای چی اتفاق افتاد؟ آقا تو رو خدا مکارم اخلاق یه جور بگیم که اتوش جنگ بعد رو احد و خندق رو بتونیم بگیم دیگه ها؟ رو منبر یه جور مکارم اخلاق میگن، انگار پیامبر نه جنگ بدری انجام داد، نه خندقی کند، نه احدی بود و نه خیبری بود. و انی بوستو لعتم به من مکارم الاخلاق، که سندش هم که خیلی ضعیفه این روایت. حالا میگیم آقا درسته، اما ما مکارم اخلاق اینطوری خدمت شما گفتیم که پیامبر اومد مردم از اسارت رهایی بخشید، آزادی رو مطرح کرد، این تثبیت آزادی هزینه داشت، بعد احکام الهی رو پیاده کرد تا جایی که دست خوشم بسته بود، فستقیم کما امرت و من تاب معک. بعد همینطوری اومد جلو، دور برش هم حق نداشتن طغیان کنن ولا تتقوا. حالا رسیده پیامبر داره دنیا میره، کات، همیشه تموم، این زحمات 23 سال تموم، آیه نازل میشه، یا ایها هر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر این کارو نکنی رسالت تموم میشه. نمیدونم این آیه رو ما چطور داریم، آیه 67 سوره مائده، یا ایها هر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، اگر این کارو نکنی فما بلغت رسالته. این 23 سالت رسالتت همه میره زیر سوال، کاری نکردی، دوباره مردم برمیگردن به جاهلیت. جاهلیت یعنی چی؟ این دوباره به اسم آزادی تو رو به اسارت ببرن. الان جاهلیت مدرن میگن یعنی چی؟ یعنی دارن غربیا به اسم آزادی ما رو به اسارت میبرن، استقلال رو از ما میگیرن، غیرت رو میگیرن، عزت از ما میگیرن. درست شد؟ میگن جاهلیت مدرن. پیامبر فرمود نذارید امت من بعد از مرگ من به جاهلیت دوباره برگرده. جاهلیت یعنی چی؟ یعنی به اسم آزادی به اسارت میبرنه، سر کار میذارنه. بعد آیه میگه میفهمد فعن لم تفل فما بلغت رسالته. خب قدیر یعنی چی؟ یعنی بعثت. قدیر یعنی چی؟ یعنی لحظه به لحظه اون 23 سال زحمات پیامبر. مردم قدیر رو فراموش کردن، در خونه امیرمومنین نیومدن، یعنی ثانیه و لحظه به لحظه اون 23 سال زحمات پیامبر نخواستن. آقا این اومده شما رو از اسارت دارن فریبتون میدن، تو این امپراتوری رسانه غرب حواست هست داری کجا میری؟ حجاب یعنی تو آزاد باش، نماز یعنی تو آزاد باش، خمس یعنی تو آزاد باش و حر باش، کرامت انسانی حفظ بشه. تو رو خدایی میخواییم درباره قدیر صحبت کنی؟ من خیلی وقت دارم درباره قدیر صحبت میکنم، دو سه ماهه، ولی به اسم بعثت و سیاست. بعثت و سیاست یعنی قدیر. اگر بعثت رو نگیم، زحمات 23 سال زندگی پیامبر رو نگیم، که حضرت آقا فرمودن زندگی پیامبر رو میلیمتری بخونید، نگیم قدیر جا نمیفته که. قدیر یعنی چی؟ امام ببین چی فرموده، من توییت کردم گوشم تو کانال، امام میفهم بزرگترین جشن سیاسی ما، خب الان پیامبر یه حرکت سیاسی انجام داده یا نه تو این 23 سال؟ فرمانده شده با طاغوت داره مبارزه میکنه، این یه جشن سیاسی تو قدیر خم اتفاق افتاد. امام خمینی علی رحمت الله علیه علیه السلام عید قدیر را کاملا سیاسی میدونست. صحیفه جلد 20 صفحه 112 میفرماید اینطور نیست که نسب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت از مقامات معنوی حضرت باشه. ولایتی که در حدیث قدیر است به معنای حکومت است، نه به معنای مقام معنوی. یکی باید بیاد این 23 سال زحمات پیامبر، این انقلابی که پیامبر انجام داده رو پیش بره دیگه، درسته؟ بلا قیاس اینطوری میشه، مثلا امام اومده انقلاب کرده، مبارزه کرده با طاغوت و مرگ بر آمریکا و هرچی فریاد داری سر آمریکا و اسرائیل بزنید و از این حرفا، بعد جانشین بعدیش مثلا مقام معظم رهبری بیاد. ما اینطوری بگیم نه آقا، امام گفت مولا یعنی دوست، بهش محبت کنیم، آقا تو برو چاه بکن، باغبون باش، اصلا میشه همچین چیزی؟ بگو ببینم، جوش قهر میشه. حالا این کار با امیرالمومنین کردن، بحث حاکمیت و حکومته، بحث قدرته، درسته؟ قدیر یعنی این، قدیر یعنی این. حضرت آقا یه بحثی داره در طرح کلی اندیشه اسلامی، رفقا این کتاب واجب خوندنش. از حضرت آقا پرسیدن، الان به جوونا، ولی به کسی نگیدا، این ما الان طرح شهید مطهری مهمه، اولویت داره، یا این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی؟ آقا در گوشی فرمودن به یه دهی که طرح کلی اندیشه اسلام، که سال 53 حضرت آقا در مشهد سخنرانی کردن برای یه دهی کشاورز و مثلا نمازگزار، حرف تازه است، طرح کلی اندیشه اسلامی باید بخونی. ما همه چیمون خوبه تو دین، اما منظومه نداریم، یک نظام نداریم. این بحثی گرم من نمیدونم چقدر شد، فکر کنم از یه 40-50 دقیقه شد، یک بحث مهم از این جهت که به شما یک نظامی میده، نظاممند میکنه اون چه که خوندی و بلدی رو، میرسه به قدیر. الان من درباره قدیر چیز نباید صحبت کنم دیگه، چون قبلش همش درباره قدیر بود در واقع دیگه. من درباره قدیر شما سوالی داری دیگه؟ 40-50 دقیقه داشتم درباره قدیر در واقع میگفتم، بعثت یعنی همون قدیر، قدیر یعنی همون بعثت. این کتاب خیلی مهمه. آقا قسمت ولایتشو مطرح میکنه در آخر این کتابه، یعنی شما میخواین کتاب بخونید از جزء 3 بحث شروع کنید، جزء 3 میشه بحث ولایت که من میخونم. من یه صفحهشو میخونم و شما رو به خدا میسپارم. بحث تزکیه جا افتاد طبق آیه 103 سوره توبه، یعنی دومین عملیات پیامبر بعد تلاوت، عملیات تلاوت، عملیات تزکیه است. پیامبر باید مردم رو کمک کنه تو بحث خودسازی. چطور بسترش رو فراهم کنه؟ اینا رو خودسازیشون رو تطهیر کنه، پاک کنه، نظام اقتصادی رو درست کنه، نظام بانکی اون زمان، حالا ما خمس، زکات، یه شبکه‌ای را میفته، بعد این شبکه پولا رو میرسونن به پیامبر، پیامبر تخص میکنه تو وابن السبیل و یتاما و مسکین و جامعه رو پا میشه. ار رو بخونم بحث ولایت و مسئله ولایت در دنباله بحث نبوته. اینجاش خیلی مهمه، یه سفر رو دقت کنید، یه چیزی جدای از بحث نبوت نیست، همین بحثی که ما گفتیم. مسئله ولایت در حقیقت تتمه و ذیل و خاتمه بحث نبوته. حالا خواهیم دید که اگر ولایت نباشه نبوت هم ناقصه. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حالا شما میدید جبرئیل دوبار اومد، یه بار تو عرفات و ورودی خروجی مکه بود که ولایت علی رو اعلام کن، پیامبر نگران بود، گفت من اعلام میکنم جبرئیل. بار سوم جبرئیل نازل شد، گفت آیه اومد، جبرئیل اومد این آیه رو آورد، یا ایها الرسول بلغ، امر کرد، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد ادامه آیه توضیح میده والله یعصمک من الناس. اون ترس که تو داشتی اگر علی رو به عنوان خلیفه انتخاب کنی مردم وحدتشون میپاچه، ای پیامبر خیالت راحت، والله یعصمک من الناس. ما این ادامه آیه رو زیاد نمیخونیم رو منبر که دعوا سر همین نصفه آخره. نگران نباش، جبرئیل به پیامبر گفت نگران نباش، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه، تو اعلام کن. اعلام هم کرد، پیامبر گفت من کنتم مولا، من مولای کی هستم؟ جوابی نیومد. بابا نوشتن هزاران نفر رفتن خونه‌هاش. بعد پیامبر گفت علی جان برو ملت رو هول بده بیا سمت جلو پر کنن. بعد گفت فهازا علی مولا، یکی اومد سری جلو، اگر حرف حرف توه که من قبول ندارم، حرف حرف خداست، بگو همیاران یه بلا نازل کنه. پیامبر گفت عقب بیست، دوربر من بلا که نمیاد، برو عقب ببین. چنان میگن یه سنگی از آسمون رها شد خود سر این فلانیه و از اونجا که نباید خارج بشه و خارج شد به درک واصل شد. والله یحسمو که من الناس. فقا قدیر با معجزه پیش رفت. دومی اومد، نفر دوم، حرف حرف توی من قبول ندارم، حرف حرف خداست بگو بلان. آره ببین چقدر کفر داشتن اینا. برو عقب. یه ساقه زد. اینا رو اهل سنت هم نقل کرده این دوتا معجزه رو، بقیه غلاف کردن دیگه، گفتن بیایم حالا. آره اولی و دوم میان سریع اومدن مثلا. آره 120 هزار نفر، اینو قبلا گفتم، بلا قیاس بلا تشبیه، استادیوم آزادی 100 هزار نفر است، 20 هزار تا میذار روش، 120 هزار جمعیت تو اون گرما، نه سیستم صوتی، نه لیدری، نه پورکاوی توشون هست مثلا فلان، هیچ. پیامبر خیلی کار سختی بود. بعد خیلی هم که پیامبر رو کم دیده بودن، از همه شهرها اومده بودن دیگه، اینکه همشون همسایه پیامبر باشن نبود، خیلی کار سخت. پیامبر میگفت اون وسطیه میشنود به اون پشتری حالا حرف. بعد پیامبر فرمود غایبین حاضرین به غایبین بگن. تو این 10-15 روز نمیدونم میخواید چیکار کنی برای قدیر. حاضرین برید به غایبین بگید، قدیر رو بگید. قدیر جا بیفته، درستم جا بیفته، یعنی زحمات 23 سال زحماتی که کشیده حضرت رسول بی نتیجه نمونده، ثمر داده. قدیر در واقع احترام به پیامبره، قدیر در واقع تکریم پیامبر. تو اون 23 ساله دندون شکست، چه خون دلهایی که نخورد، مثلا دعوا سر آقا رسول الله است به یه معنایی. تمام مصیبت‌ها این گریه به خاطر اینکه اجر نخواست که الا المودت فی القربا، اجر پیامبر اینه، همش برای پیامبره، همش پیامبر این امت حضرت رسول اکرم. خب حالا من اینه که توضیح دادم، تو یه صفحه میخونم و شما رو به خدا میسپارم. پیامبر خدا برای چه میآید؟ این صفحه 408 کتاب طرح کلی اندیش اسلامی در قرآن، حضرت آقا سال 53 فرمودن، الان هم تازه است این حرفا. پیغمبر خدا برای چه میآید؟ گفتیم که پیغمبر میآید برای به تکامل رساندن انسان، میاد اونها رو از اسارت طاغوت آزاد میکنه تا اینا علامه قاضی بشن، علامه طباطبایی بشن، علامه مصبا بشن، مطهری بشن، شهید بهشتیا بیان. اگر اینا نباشن که همه تو لجنیم، تو کثافتیم. برای تخلق دادن انسان ها به اخلاق الله میآیند، برای کامل کردن و به اتمام رساندن مکارم اخلاق. همین معنی آنچه که گفتیم مضمون حدیث بوستله اوتم مکارم اخلاق. آنچه راهی و از چه وسیله پیغمبر استفاده می کند برای ساختن انسان. پیغمبر چطور میاد انسان می سازه؟ داره در واقع تسکیه رو میگه. چجوری انسانها را پیغمبر می سازد؟ مدرسه درست می کند، مکتب فلسفی درست می کند، پیغمبر صومعه و جایگاه عبادت درست می کنه، دار قرآن می زنه، چیکار می کنه؟ گفتیم که نه، پیغمبر برای ساختن انسان کارخانه انسانسازی درست می کند. پیغمبر ترجیح می دهد که 10 سال 20 سال دیرتر موفق بشود، اما آنچه می سازد یک انسان و دو انسان 20 تا انسان نباشه، کارخانه انسانسازی درست می کنه. 13 سال خون دل تو مکه، میاد 10 سال تو مدینه کارخونه انسانسازی می زنه که به طور خودکار انسان کامل پیغمبر پسند تحویل بدهد. پس پیغمبر برای ساختن انسانها و به قوام آوردن مایه انسان از کارخانه انسانسازی استفاده میکنه. کارخانه انسانسازی چیست آقا؟ کارخانه انسانسازی جامعه و نظام اسلامی است. امام فرمود حفظ نظام از نمازم واجب تره. میاد کارخونه میزنه. نه اگه کارخونه رو امام خمینی نمیزد، نمازخونم شاید داشته باشیم، ولی چند تا؟ شما باحجابا رو نگاه نکن، ببین تو این کثافت، تو این تبلیغات، تو این رسانه دشمن، این همه باحجاب از کجا اومدن؟ یکی باحجابای مملکت رو تحویل بگیره. تو این بمباران‌های شیمیایی دشمن ما این همه با حجاب داریم، همه خواهرای ما، زنای ما، دمشون گرم. این به خاطر کارخونه است. اینجا آن نقطه پیچ، نقطه اساسی توجه و تکیه حرف است. همه میگن پیغمبر انسان میخواد بسازد، همه میگن پیغمبر برای تعلیم و تربیت میاد، همه این را میفهمیم. آنچه باید فهمید، آنچه با دقت باید فهمید این است که پیغمبر یکی یکی گوش انسان‌ها را نمیگیرد به یک کنج خلوتی ببرد، در گوششان زمزمه مهر خدا بنوازد. پیغمبران مکتب علمی و فلسفی تشکیل نمیدن، تا یک مشت شاگرد درست کنن، این شاگرد را بفرستن تا مردم رو در اقطار عالم هدایت کنن. پیغمبر کارش از این قائمتر، استوارتر و ریشه دارتر است. چه کار میکند؟ یک کارخانه که از آن کارخانه جز انسان بیرون نمیاد میسازد و آن کارخانه جامعه اسلامی است. این یعنی تزکیه، یزکیهم یعنی این. جامعه اسلامی چیست؟ چجور عنصر و ماهیتی است؟ اینا بحثای دیگری است. حالا برای اینکه این گوشه مطلب هم مختص روشن میشه، آقا میاد توضیح میده که چیکار باید انجام داد. قدیر یعنی ادامه اون کارخانه انسانسازیه، قدیر یعنی ادامه همون نظام اسلامی، جامعه اسلامی، برای رسیدن به تمدن اسلامی که به دسته صاحب زمان قرار رخ بده. امام باقر علیه السلام میفرماید، ایام شهادت امام باقر علیه السلام هم هست، حضرت در اصول کافی میفرماید، اگر میفرماید در قدیر خوام دست علی امیرالمومنین بالا رفت، شیطان یه زجه ای زد از سر ناراحتی، نوچارش گفتن چرا این زجه رو زدی، چی شده؟ گفت پیامبر داره امروز یه کاری میکنه، اگه کارش بگیره تا آخر روز قیامت هیچ کس معصیت خدا رو نخواهد کرد. فریادهای از زهرا برای این بود، برای اینکه همه بیان بنده خدا بشن، فریب نخورن. تو سقیفه شیطان یه کاری کرد، فعلا 1400 سال این اتفاق. حالا در روایت داریم حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا ادامه یعنی سیره امیرالمومنین انجام میده، میاد چیکار میکنه؟ تمدن نوین اسلامی شکل میگیره. حضرت اونجا دیگه این بازی‌ها که الان داره فرهنگ مدرنیته در میاره واقعا اون خبرها دیگه نیست. رفقا قدیر یعنی مسئولیت پذیری، حرفم اینه. روی این انشاءالله بعدها اگه شد با هم خواهیم صحبت کرد انشاءالله درباره مسئولیت پذیری. تو لاک فردی نرید. ما گفتیم بچه‌ها رو بزنیم حوزه علمیه، برن اونجا کار میکنن، بچه‌ها رفتن تو حوزه فردیت گرایی باب شده. طلبه ما مثلا به فکر خودشه. الان میگه آخانزی من رفتم حوزه اقتصادم، به فکر خودشه صرفا. گیر میکنی به فکر بقیه نباشی تو خودت گیر میکنی. راه نجات خودت اینه که به فکر بقیه باشی. مسئولیت پذیری. ظهور یعنی مسئولیت پذیری، قدیر یعنی مسئولیت پذیری، بعثت یعنی مسئولیت، هیئت کربلا یعنی مسئولیت پذیری، دین چکیدش یعنی مسئولیت پذیری. چی شد قدیر اتفاق افتاد که بعد فراموش شد؟ اون فراموشی به خاطر که مسئولیت پذیر نبودن. به منچ 20 شب رفت در خونه مردم و زد از زهرا، وسط 40 روز بود، 20 روز رفت شد که آشنا. و طرف گفت اون 20 روز که رفتی یه یار جمع کردی بعد از زهرا؟ گفت نه منم نمیام دیگه. ولی مسئولیت پذیر بود میومد، مثل از زهرا که مسئولیت پذیر بود. تنها هم ولی وظیفمه مسئولیت پذیری، پشت امامم وای میستم. اگه بخوایم قدیر فراموش نشه باید مسئولیت پذیر باشیم. حاضرین به غایبین برید بگید، برید بگید. چطور میگید؟ آتش به اختیار دی. مسئولیت پذیری یعنی آتش به اختیار. برو بسم الله. الان از الان هشتگ قدیر رو بیارید بالا. به محرم هم انشاءالله میرسیم. حالا بابا همه دنبال محرم هم. قدیر رو بچسب. اگه میخواید رزق خوبی تو محرم داشته باشی برای قدیر کار کن. مثلا دعوا سر امیرالمومنینه دیگه. بغزن لعبیک. حسین تو رو میزنیم به خاطر پدرت. بریم سراغ قدیر. هر کاری میتونیم برای قدیر انجام بدیم. از امام رضا فرمودن. روایتشو بخونم. امام رضا از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن. امام رضا رفقا این جا نگفته تو مملکت، تنها امامیه که برای قدیر دوید. جشن، اولین جشن قدیر خم امام رضا گرفت. بعد مملکت امام رضایی داریم، باید تو قدیر بتره کنی ما، یعنی از عاشورا بزنه بالا، چون طعامش ثوابش از عاشورا بیشتره، طعام قدیر. امام رضا علیه السلام از امیرالمومنین نقل میکنه، در روز عید قدیر برای فرزندان خود لباس نو بخرید. این فرهنگ باید بشه رفقا، سبک زندگی بشه. ما برای فرزندامون لباس میخوایم بخریم، روز قدیر بخریم. بعد بچه‌ها چه روزیه؟ یه قدیر خم. یعنی عید نوروز ما قدیر خمه. بعد جالبه میدونید عید قدیر در واقع در نوروز ایرانی رخ داد و این عیدی که ما داریم میگیریم شده تو ایرانیا. بعضی‌ها میگن همون عید قدیر بوده که اینطوری اومده تو عید نوروز. در روز عید قدیر برای فرزندان خود لباس نو بخرید، بهترین غذای سال را در عید قدیر خم فراهم کنید. مؤمنین به یکدیگر هدیه بدهند، صله رحم انجام دهید. اگر برای کسی که نیازمند وام است، این برای این قسمت برای من که نیازمند وامم، وام فراهم کنید. من علی ابن ابی طالب ضمانت میکنم که آبرویش نرود و قرض را برگردانم. اگر کسی در عید قدیر به یک مؤمن قضا بدهد، معادل این است که 10 فئام قضا داده. هر فئام یعنی 100,000 پیغمبر، صدیق و شهید. یعنی هر کس هر مؤمنی رو در قدیر خم افطار بده، انگار به 1,000,000 نبی، صدیق، شهید افطار داده. یا امیرالمومنین، شرمنده‌ای. نثار آقا امیرالمومنین علیه السلام صلوات قرایی بفرستید.